اینه ولی پولشو دادی. معمولا
شما به اپراتور اگه شکایتی بکنید و پاسخ نگیرید، راه حلش اینه بعدش به 195 ما شکایت بکنید. ما رسیدگی میکنیم. گاهی وقت رسیدگی
حالا ما میانبر زدیم دیگه، ما مستقیم شکایت کردیم به معاون مجلس.
این کارو میکنه. این مثلا نمونه شما، این نمونه که احتمالاً خیلی درگیرشن.
بله حتما.
ما دیگه اینو تعمیم میدیم برای تمام اونایی که حتی شکایت هم نکردن، ان شاءالله بتونیم حل
فصل.
این نکته که گفتید هست، ولی کلاهبرداری واقعا نیست. یعنی سیستم به حساب صورت حسابشون برای این معاون است.
من میگم که اجزای سلیقگی، اگه کلاهبرداری هم نباشه شرکت ها فکر نکنن، یا مثلا اونایی که یه ذره از من آگاه ترن و بلد ترن و قلم سلم بهتر میتونن صحبت کنن، بهش میگن کم فروشی.
نه واقعیتش اینه که به طور معمول که معمولا کسی دو تا بسته همزمان نمیگیره که پیش بینی شده باشه.
آره
نیه. این یه حالتی پیش اومده، شما یه بسته هدیه گرفتید، دو تا بسته همزمان شد که این اتفاق افتاد. سامان ها یه صورت حساب به طور معمول اینا پیش بینی نمیشه. این حالا حوادث یه حالتی که اتفاق افتاده، خب طبیعتا باید یه راهی براش پیدا کنم.
بسیار خوب. خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که در حال گفتگو با جناب آقای دکتر عباسی شاکو، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم. داریم در نقطه جوش صحبت از اینترنت میکنیم. آقای شاکو عزیز، خیلی از کسب و کارها در این دوره محدودیت با مشکل مواجه شدن، حتما شما هم میدونید. یه دوره یه وزیری داشتیم زیاد درباره کسب و کارها صحبت میکرد، در این دوره وزیرمون یه مقداری کمتر درباره کسب و کارها صحبت میکنن و عموما اگرم بخوایم شکایتی بکنیم باید پیامک بفرستیم. اما قصه ای که داره اینه که الان کسب و کارها چی میشه؟
اینو بدونید که وزارت ارتباطاتیم ما دیگه، یعنی دنبال ارتباطاتیم و مسلماً هیچ کسی دوست نداره که ارتباط قطع باشه تو وزارت ارتباطات.
آره خب این خیلی خوبه، ولی
الان بخش عمده‌ای از درآمد اپراتورها هم در واقع داره تحت تاثیر قرار میگیره.
بله همینطوره. حالا من می‌خوام ببینم که برای این کسب و کارا چه فکری می‌خواید بکنید.
مراجع دیصلاح این تشخیص رو دادن، انشالله که زودتر وقت بشه.
حالا چون شما رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستید، میخوام ببینم برای این کسب و کارهایی که از مردم دچار مشکل شده، طرف نون تو خونش میپخته دیگه نمیتونه ارائه کنه، دستبند برای دختر خانم و آقا پسر رو درست میکرده نمیتونه، تا کارهای دیگه دارو میفروخته حتی، میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته براش.
انشالله که راه حل پیدا کنن اونایی که مسئول این کسب و کار هستن دیگه. واقعا نکته درستی، یعنی ما نگران،
یعنی خود مردم برای خودشون راهکار پیدا کنن.
نه مسلما مراجعی که مسئول این کار هستن باید به فکر باشن دیگه.
خب شما یکی از همین مسئولان نیستین؟
ما وظیفه ارتباطات رو داریم. خب ارتباطات هم
شما وظیفه تامین زیرساخت‌های لازم برای این
ساخت ارتباطی برقرار باشه، طبیعتاً هیچ کدوم از اینا دچار مشکل نمیشن.
آقا من وقتی میگم نگاه در مجموعه مسئولانمون و مجموعه تصمیم گیرم،
همه ما مطرح کردیم که
این شما الان موافق این هستی که این پلتفرم ها برگرده
پیدا بکنن. به هر حال حتما کسانی بالاخره اونایی که مسئولیت دارن باید تلاش کنن برای راه حلی برای این، یا جبران خسارت این کسانی که دچار خسارت میشن، و انشالله که یه راه حل پیدا بشه دیگه.
آقای دکتر میدونید عرض من چیه؟ عرض من اینه که حالا شما هم به عنوان یک مسئول که حتما در اون جلسه
ما مسلما مطرح میکنیم اینا رو، این طبیعتاً
جان جدم بذارید من سوالامو بپرسم، اصلا متوجه عرض من میشید. من الان این نیستش که شما مطرح نمیکنید دغدغه مردم رو، دمتون هم گرم، دستتون هم درد نکنه.
خودمون هم مردمیم بالاخره، ما هم گرفتاریم دیگه همین.
خدا وکیلی شما هم الان اینترنتتون مثل ماست؟
واقعا آره همینطورش فرق آره.
من چون تقریبا دو هفته است دارم خبرها رو اسمس میکنن برام،
هیچ فرق، همین چیز رو ما هم داریم دیگه فرق. ما هم
حالا نکته ای که دارم اینه میگم که آقای دکتر عباسی عزیز، شما به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میدونید که بخشی از مردم کشورمون دارن از طریق یک سری پلتفرم خارجی کسب و کار خودشون رو راه میبرن، دارن کمک میکنن. ما بارها و بارها درباره این کسب و کارها حرف زدیم، درباره این پلتفرم ها در حقیقت حرف زدیم و گفتیم که آقا اینا باید فلان کارو بکنن، نکردن، پس ما باهاشون برخورد میکنیم، ولی اومدیم یه جایگزینی رو درست کردیم، یا اصلا جایگزینی هم درست نکردیم. به فرض دارم میگم ما الان اومدیم یک برنامه کاربردی به اسم بله ایجاد کردیم که مردم ارتباطات بین خودشون رو از طریق این برنامه کاربردی داشته باشن. شما بهتر از من میدونید نه امکاناتش نه بروز بودنش همه اینا به اون نمونه های خارجی نمیرسه که هیچ. من دیروز پیروز داشتم از یکی از دوستانم میشنیدم که با شما هم همکار بوده شد در این جلسات شما میرفت و میومد، گفتم مثل اینکه ظرفیتش پر شده، یعنی کاربر جدیدی نمیتونه توی بله ساین اپ کنه به قول خارجی ها.
بله
آره؟
من حالا چون اون مسئولیت اون قسمت با ما نیست، یعنی با سازمان تنظیم، ما بخش ارتباطات هستیم، اون اپلیکیشن و اینا رو جاهای دیگه پیگیری میکنن، میدونم که دارن تلاش میکنن، امکانات کمک هم کردن، امکانات رو براشون فراهم کردن که انشالله بهتر بتونن سرویس دهی بکنن، چون بخش های مختلف وزارت ارتباطات هر کدوم وظایف خاصی دارن. ما بیشتر توی بخش زیرساخت ارتباطی هستیم، اپلیکیشن اینا قسمت‌های دیگه دارن کار میکنن.
شما توی این زیرساخت ارتباطی رو میخواید بدید؟ آخه 5 سال وام دادید به این پلتفرما که یه کاری بکنن، نکردن.
خب بالاخره میگم هر بخشی داره تلاش خودش رو میکنه دیگه، من تا جایی که میدونم دارن تلاش میکنن.
من میگم اگه این پول به ایتالمال نیست دادید به این پلتفرما برای همچین روزی که اگر این پلتفرم‌های خارجی به هر دلیلی مسدود شد اونا بتونن به مردم خدمت بدن دیگه.
خب اینا من چون درگیر مستقیم قضیه نیستم خیلی پاسخی ندارم. به هر حال تلاشای کردن برای اون مقدار کاربری که ازشون استفاده میکرد آمادگی هم داشتن، ولی خب تو این شرایط که کاربر زیادی میشه طبیعتاً باید تدابیر.
من دارم میگم وزارت ارتباطات که شما معاونش هستید، 5 سال پیش از 5 سال پیش یه وام حمایتی به صاحبان این پلتفرم داده.
وزارت ارتباطات بود، جاهای دیگه هم باید کارهایی میکردن، ولی با این حال وزارت ارتباطات خیلی تلاشهای زیادی رو داره میکنه و کرده، از جاهای دیگه هم باید کارهایی میکردن و میکردن، ولی به هر حال دارن همه تلاششون رو میکنن، انشالله که بتونن موفق بشن
انشالله. ولی میدونید من چی میگم؟ من میگم آدم
من آرزو میکنم که این دوره
انشالله. آی دکتر میدونید من عرضم چیه؟ آی دکتر صبح به صبح آدما ساعت 5 صبح لباس ورزشی میپوشن میرن میدوئن برای اینکه تو 60 سالگیشون زمینگیر نشن. ما 5 سال پیش پول دادیم به این پلتفرما تا امروزی که بهشون نیاز داریم استفاده بکنن دیگه. ولی این پلتفرما مردمو گذاشتن سر کار و اون پولا رو گرفتن و معلوم نیست چه اتفاقی افتاد.
پای هر چونام نشست دیگه. من واقعا الان بگم چیزی رو چون نمیدونم که مشکلاتشون دقیقاً چی بود.
یعنی مثلا الان در مجموعه وزارت ارتباطات کسی صاحب مثلا پلتفرم بله رو نخواسته بگه آقا چی شده که تو یه پلتفرمی داری که الان کسی نمیتونه توی ثبت نام کنه؟
خب میدونم دیگه، مجموعه وزارت ارتباطات حتی همین اخیراً براشون سرور و امکانات هم تهیه کردن، کمک کردن، یا خود اون شرکتی که داره اینو پشتیبانی میکنه داره تلاش میکنه رو به بهتر شدنه و انشالله که بتونه حل کنه. ولی به هر حال اینی که خدمت شما بگم، طبیعتاً اونا هم آمادگی این تعداد یک جا مشتری اضافه شدن رو احتمالاً نداشتن.
خیلی بده، به خدا زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست ما در شرایطی که کرونا میشه بگیم میخوایم یه سامانه را بندازیم برای آموزش بچه ها، بعدش بگیم آقا ما شرایطش زیرساختاشو نداشتیم اینجوری شد، اینترنتمون قطع میشه میگیم شرایطشو نداشتیم، اینه که زلزله میاد میگیم ما شرایطشو نداشتیم، اینه که سیل میاد میگیم آقا ما سیل بر نداشتیم. خب بابا به خدا بعد دیگه
اون چیزی که من مسئولیتش رو دارم شبکه ارتباطی است، میدونم که بحث ظرفیت شبکه ارتباطی علارغم نقاط ضعفی که داره برقرار هست، اما خب بحث محدودیت هم که خودتون میدونید بالاخره مراجع ذی‌صلاحی تصمیم میگیرن که تصمیم گیرندش وزارت ارتباطات نیست.
ولی یک عضو اون نهاد هست دیگه، وزارت ارتباطات یک عضو اون نهاد و فکر میکنن شما به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نماینده وزارت ارتباطات در اون.
نه این ببینید اصلا به این شکل نیست که شما میفهمید، یعنی تصمیم گیری در این مواقع در یه مواقع خاص یه نظام خاص خودش رو داره. ما مسئولیت ارتباطات داریم و ارتباطات دچار مشکل نیست، اما این که دارید میبینید اون قسمت هایی که محدودیت نداره داره خوب کار میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر عباسی از شما، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی. قبل از اینکه خدافظی کنید بذارید به عنوان یک جوان دهه 60 یه چند تا دغدغه رو به شما بگم.
خواهش میکنم.
در دنیایی که آدم ها با هم از طریق ساده ترین وسایل ارتباط جمعی میتونن بیشترین بهره علمی، بهره فرهنگی، بهره دینی و بهره آموزشی رو ببرند، ما متاسفانه در کشورمون، در کشوری که وزارت عریض و طویل ارتباطات و فناوری اطلاعات داره، گاهن در بزنگاه‌هایی که بنا به تصمیم و صلاحیت مراجع ذی‌صلاح مجبور به حذف بخشی از این راه‌های ارتباطی هستیم، بپذیرید که هیچ جایگزینی نداریم و جایگزین نداشتن در شرایطی که مردم به وجود این جایگزین ها نیاز دارند بحران برای ما.
آقای هاشمی، اینه که میفرمایید ارتباطات الان ما شبکه ارتباطی ما مشکلی داره؟
نه، من آقای عباسی ببینید، من دارم میگم وزارت، ببین شما میگید من وزارت ارتباطاتم و باید ارتباطات برقرار، من دارم میگم آقا وزارت ارتباطات که صرفا نباید بره سیم بکشه بین دوتا خونه یا فیبر نوری بذاره، که من میگم وزارت ارتباطات در یک گستره بزرگی باید بتونه فضای ارتباطی بین مردم رو از طریق نوآوری هایی که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره فراهم کنه. غیر از این که نیست. آقا من هی اینو میگم، شما هی میگید ما زیرساخت های ارتباطی رو فراهم کردیم. نه، زیرساخت ارتباطی صرفا کابل و سیم که نیستش، که زیرساخت ارتباطی یه دونه پلتفرم درسته. در شرایطی که الان من نمیتونم هم با همکارم،
برنامه شما الان تمام شده چجوریه؟
نه داره ادامه پیدا میکنه، داره کارمون انجام میده.
به هر حال ببینید یک وزارت
تمام شده بود فرق میکرد شرایطش؟
بله،
میگم تموم شده بود جوابتون فرق میکرد؟
نه
اگه فرق میکنه میخواین تمومش کنیم که حداقل من قانعشم.
من مسئله ندارم. این مثلا راهی رو وزارت راه ایجاد میکنه، اگر به یه دلیلی یه روزی نیاز بشه که برای یک موقعیتی اون راه بسته بشه، آیا وزارت راه باید بگید راه رو چرا اینجوریه؟ خب بالاخره پیش اومده بسته شده دیگه.
نه آقا، اگه قطار نتونه بره، من به وزارت راه دارم میگم هواپیماهاتو بیشتر کن که من بتونم با هواپیمای بیشتری برم. هواپیما اگه نتونه بپره به هر دلیلی، میگم قطاراتو بیشتر کن. قطار و هواپیما نباشه، میگم بیا راه آسفالتاتو یه لاین دیگه بکش که بتونم برم. این چه حرفیه؟ بله، من اون موقع هم به وزارت راه این حرفا رو میذارم قطعا.
ببین مثلا راه رو ایجاد کردی، ماشین، یا ببین حالا اینجا در واقع راه رو یا مثلا اون سیستم ارتباطی رو ما ایجاد میکنیم،
خب
طبیعتا محتوا و پلتفرم اینا رو کسای دیگه باید انجام بدن.
کسای دیگه زیر مجموعه شما دیگه، زیر مجموعه وزارت ارتباطات هن.
کدوم یک از این پلتفرما زیر مجموعه وزارت ارتباطات؟ وزارت ارتباطات نقش حمایتی براشون داره ها.
خب پس وای به حال وزارت ارتباطاتی که پلتفرم بله به عنوان یک پلتفرم ارتباط جمعی زیر مجموعه وزارت ارتباطات نمیتونه چیز کنه.
زیر مجموعه نیست، وزارت ارتباطات حمایت کرده ازش.
آقا من دیگه بچه ها یه سری اسمارو من میارم. آقا من دارم میگم وقتی که وزیر ما درباره اینستاگرام صحبت میکنه، چطوری درباره بله پس نمیتونه صحبت کنه؟ چطور اون رو دنبال این هست که بیاره زیر مجموعه خودش در کشور یه سرور ایجاد بکنه، یا واتساپ رو بتونه یه سرور ایجاد بکنه؟ تلگرام رو ما فیلتر کردیم به خاطر اینکه تحت قوانین وزارت ارتباطات ما کار نمیکرد دیگه. بعد الان بله میگیم فقط حمایت میشه؟ پس الان ببخشید، الان یه سوالی دارم. بله اگر که نتونه خدمت درستی به مردم بده، کی باید پیگیری کنه؟
ببینید، من علت این که من بیشتر چون تمرکزم روی ارتباطات شبکه
هست. آقا روابط عمومیتون به خدا به زنگ زدیم گفت با شما صحبت کنید، همه چیزو شما میدونید.
اصلا بحثی که مطرح شد بحث بسته ها بود، به من گفته شد. ببینید، من در مورد بسته ها، در مورد تعرفه ها، در مورد شبکه ارتباطی مسئولیت دارم و پاسخگویم هستم.
من یه سوال میپرسم بعدش دیگه.
در حوزه من نیست.
آقای عباسی عزیزم، من یه سوال میپرسم. آقای عباسی عزیز، یه سوال میپرسم. این سوال من رو خواهش میکنم، مرگ من صادقانه جواب بدین و بعدش دیگه من بیشتر از این زحمت نمیدم بهتون.
خواهش میکنم.
الان من به عنوان یک مشترک از یک پلتفرم ارتباطی داخلی که نام جمهوری اسلامی ایران روش هست به اسم بله یا ایتاک،
بله،
شکایت دارم. این شکایت رو باید به کی بگم؟
ببینید، سازمان تنظیم مقررات نیست. سازمان تنظیم مقررات
چیه؟
ناظر بر اپراتورهای مخابرات.
باشه، اصلا ولش کن. من میگم اینو شما منو راهنمایی کنید به عنوان معاون وزیر ارتباطات، منو لطفا راهنمایی بفرم. من به عنوان
خودشون در درجه اول با پاسخگو باشن.
خودشون
ارتباطات هم الان تو تقسیم کاری که ما داریم اینا رو سازمان فناوری اطلاعات باهاشون کار میکنه مستقیم.
سازمان فناوری اطلاعات.
من اینا شرکت‌های مستقل.
یه خواهشی ازتون دارم. الان دوستان من بعد از اینکه من از شما خدافظی کردم، شما لطفاً تلفن رو قطع نکنید. شماره رئیس سازمان فناوری اطلاعات.
من راستش می‌خواستم وسط جلسه بلند شدم، فکر نمی‌کردم.
خیلی خب، دوستانم دارن شماره رو.
من گفتن یک سوال.
آقای خانساری ان دیگه، درسته؟ آقای عباسی، آقای خانساری ان، آقای فناوری اطلاعات دیگه، درسته؟ بسیار خب. آقای دکتر عباسی شاکو، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از شما ممنونم.
من تعرفه ها رو فرمودید، گفتم پاسخ گفتم خدمتتون.
لطف کردیم. ایام عزت مستعد.
ارتباطی هم در خدمتتون هستم، ولی اون دیگه در حوزه ما.
لطف عالی مستعد. ممنونم. بچا بگردیم دنبال فناوری اطلاعات. خوش برگشتید خانم ها و آقایان محترم به نقطه جوش. آقای دکتر عباسی شاکو، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ما رو در حوزه اون نقدی که داشتیم در شرایط فعلی به رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات محول کردن. ادامه گفتگومون رو ما در لحظه شماره تلفن همراه ایشون رو نداشتیم، با دفترشون هماهنگ کردیم. دفترشون گفت با روابطتون باید هماهنگ کنید، روابطتون گفت باید نامه بزنید و اینها. الان که دارم این حرفا رو میزنم، دوستان من دارن کماکان تلاش میکنن که با تلفن همراه این بزرگوار بتونن که ارتباط بگیرن. اگر که شد، توی این دقایق باقی مونده برنامه با ایشون یک گفتگویی رو خواهیم داشت، هر چقدر هم کوتاه. اما کماکان جناب آقای محمد رضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران همراه ما هستن. آقا نقطه جوش اینجوری بودا، کیف کردین؟
در خدمت شما.
سلامت باشید آقا. به خدمتتون عرض شود که مخابرات دولتی خصوصی نیمه خصوصی چجوریه قصهش؟
مخابرات از سال 88 با توجه به رعایت فرآیندهای قانونی و حقوقی خصوصی شد و وارد بورس شد
و به عنوان یه شرکت خصوصی الان اجازه میده مثلا به شرکت‌های خصوصی دیگه که تجهیزات و فناوری‌های مربوط به مخابرات رو بیارن و استفاده بکنن و خدمت بدن به مردم؟
ما یعنی شرکت مخابرات ایران هیچ محدودیتی تو این زمینه نداره. طبق مصوبات ابلاغ سازمان تنظیم مقررات، همه شرکت ها میتونن با توجه به نوع پروانشون بیان تجهیزاتشون نصب کنن، از امکانات استفاده کنن و به ارائه خدمات ارتباطی.
مثلا من یه شرکت داشته باشم بخوام تلفن ثابت به مردم ارائه بدم با کیفیت بهتر از شما، معنی قانونی ندارم.
اگر پروانه مد نظر رو از کمیسیون تنظیم مقررات دریافت کرده باشه، هیچ محدودیتی
تنظیم مقررات برای همین آقای عباسی
بله، آقای دکتر عباسی هست، هیچ محدودیتی توی زمینه ما وجود نداره، ولی پروانه این شرکت ها رو.
ولی فعلا فقط شمایید که؟
نه، الان 7 شرکت دیگه هم هستن که حوزه تلفن ثابت هستن.
ولی زیر مجموعه شما کار؟
نه، مستقل دارن کار میکنن. شرکت مخابرات هم به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور داره.
پس اینکه میگن که یه حال انحصاری داره شرکت مخابرات؟
ببینید، استفاده از کلمه انحصار در خیلی از مواقع ما می‌بینیم دارن استفاده میکنن به صورت ابزاری، یعنی مقاصد خاصی رو دارن که میگن آقا مخابرات انحصار کرده، ولی واقعا اینطوری نیست. همه اپراتورهای حوزه تلفن ثابت و حوزه همراه و همه شرکت‌هایی که مجوز و پروانه دارن الان روی زیرساخت ارتباطی شرکت مخابرات ایران با رعایت مقررات دارن ارائه خدمت میکنن به مشترکینشون. پس ما هیچ انحصاری تو این زمینه نداریم. مصادیق انحصار ما نیستیم. مصادیق انحصار حوزه‌های دیگر هستن که ما وارد این قضیه نمیشیم.
بسیار خب، من یه ذره گیر دارم توی داستان اینترنت و حالا میخوام که درباره اونها صحبت کنم، اما دوستانم یه نکته رو بهم گفتن که این نکته شاید مهمتر باشه. بحث سود سهام عدالت و اینکه مخابرات اونا رو واریز نمی‌کنه. ماجرا چیه؟ خبر داریم؟
طبق قانون ما موظف هستیم که سود سهام همه سهامدارای محترم رو واریز کنیم و واریز کردیم. در بحث سهام عدالت با توجه به اینکه ما منابع لازم رو در اختیار نداشتیم، با توجه به خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کردم، برای تعرفه‌های ما تعرفه‌های 12 سال قبل هست، اما مکلف هستیم که سود سهام همه عزیزان رو پرداخت کنیم. دستور کار داریم، خیلی از این سود سهام ما پرداخت شده، الان یه مقدار مونده، ان شاءالله تو اسرع وقت تلاش می‌کنیم که این قضیه هم ان شاءالله پرداخت بشه.
ان شاءالله. راسیت سرویس رومینگ توی کشور هزینه نداره؟
داخل کشور هیچ هزینه‌ای نداره.
خب آخه یه پیامی اومده بود که سرویس رومینگ از سوی شرکت مخابرات ایران برای اپراتورها فعال شده و بابت 6000 تومان هزینه دریافت.
این پیامی که جعلی بود ما بررسی کردیم و اون کسی که پیامک رو به حال ارسال کرده بود به مراجع زیرساخت معرفی شد. نه اصلا صحت نداره.
بسیار خوب. آقای بیتخام عزیز، الان اگر که ما بخوایم یکی از نقاط قوت مخابرات رو در نظر بگیریم چی میتونه باشه؟
مهمترین نقطه مثبت شرکت مخابرات ارائه خدمات مخابراتی در سراسر کشور بدون هیچ محدودیتی است. هیچ اپراتوری تو کشور مثل شرکت مخابرات ایران نیست. ما از شمالی ترین نقطه کشور تا جنوبی ترین و غربی ترین و شرقی ترین نقطه کشور موظف به ارائه خدمات ارتباطی هستیم که در حال حاضر داریم این کار رو انجام میدیم.
بسیار خوب. بچه ها موافق نشدید آقای رئیس سازمان فناوری رو بگیرین؟ موفق نشدید خود آقای روابط عمومی وزارت ارتباطات؟ بسیار خوب. چقدر دیگه وقت داریم؟ پس بریم و برگردیم که من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. آقای مهندس بیتخام، خیلی از شما ممنونم. اگر نکته باقی مونده که من حواسم نبوده بپرسم رو لطفاً بگید، شاید لابلای این حرفایی که دارید میزنید چیزی پیدا کنم گیر بدم.
خواهش میکنم. من یه بار دیگه مصوبه جلسه سر تنظیم بازار که جدیداً ابلاغ شده و ما موظف هستیم که از ابتدای شهریور ماه به حال انجام شد، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. ما برای شهر تهران حداقل تعداد دقایق مکالمه رایگانمون 4444 دقیقه هست که مشترکین محترممون میتونن 4444 دقیقه مکالمه رایگان داشته باشن و در قبالش 20000 تومان پرداخت ماهیانه دارن که در صورت حساب براشون منظور میشه. برای سایر مراکز استانها 3333 دقیقه مکالمه رایگان در نظر گرفته شده در این شهری که مبلغ 15000 تومان براشون در نظر گرفته میشه. برای سایر شهرها هم 2666 دقیقه مکالمه رایگان با 10000 تومان حداقل پرداخت ماهیانه براشون مد نظر قرار گرفته، ولی برای روستا هیچ هزینه ای توی زمینه نداریم. امیدواریم که به هر حال بتونیم با این قضیه توسعه و نوسازی شبکه مخابراتی رو در اولویت قرار بدیم و بتونیم سرویس خوبی در اختیار مشتریان محترممون قرار بدیم
ان شاء الله. شما به مراکز مخابرات اصلا آدم میگه یه ذره یادت ساختمون قدیمی ها میفته، هنوزم همون جوریه؟
قاعدتا ما یه سری برند شاپ داشتیم در سطح کشور، حال افتتاح شد.
اما گفتین فارسیش نمیدونم چی میشه.
عرض کنم که فروشگاه های برندینگ، فروشگاه حالا حوزه مخابرات داشتیم که به هر حال افتتاح شد. دستور کار هست که اینا رو توسعه بدیم، اما اکثر مراکزم همون مراکز قدیمی بود که به حال هستن که
حالا تقریبا میتونید دیگه تبدیلشون کنیم به موزه.
بعضیاشون میشه این کارو کرد.
آره، یعنی یادتونه قدیما میگفتن کارمند شرکت مخابرات، اصلا کارمند شرکت مخابرات بود بنده خدا، همیشه فکر میکردیم قدیمیه. یکم مسئول دبیرخونه، اون موقع بایگانی بود البته، الان شده دبیرخونه. این بنده های خدا همیشه اسمشون چیزه، ولی خدا وکیلی آقای بیتخام خیلی خوش تیپ و بروز و کلاس و باحال دعوت ما رو پذیرفتن. دستتون هم درد نکنه که محبت کردی، تشریف آوردید به نقطه جوش. تلاش کردیم که در حقیقت بیشتر مردم رو آگاه بکنیم از آنچه که اتفاق افتاده. اگر که کمی و کاستی بود از شما معذرت میخوایم، ولی ما اینجا این برای این که حرف مردم رو بزنیم و ای کاش که مسئولانی هم که همراه ما هستند بتونن پاسخ مناسبی به پرسش‌های مردم بدن. آقای محمدرضا بیتخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، خیلی از شما ممنون.
خیلی متشکرم از شما.
خب اینم از این از نقطه جوش این هفته. اما شما کماکان میتونید به 162 روابطومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید اگر نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید یا دوست دارید درباره موضوعی صحبت بکنیم. حتما لطفاً منت بذارید و به ما بگید از طریق فضای مجازی ما که نقطه جوش بود. میتونید که میتونستید که در حقیقت پیام های خودتون رو بفرستید، انشاءالله در آینده هم بتونید که بفرستید. یادتون باشه که ما یادمون هست نقطه جوش یک رسانه بی‌طرفه برای اینکه حرف مردم رو بزنه و نقطه نظرات مسئولان رو به گوش مردم برسونه. دمتون گرم، جمعه خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شب زیبای پاییزی تک تک شما مردم نازنین ایران زمین به خیر. امید که آدینه دلچسب، آرام و بی‌نظیر رو تا بدین لحظه در کنار خانواده سپری کرده باشید. از اینکه همراه رادیو تهران هستید بسیار سپاسگزاریم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، آرمی که شنیدید آرم مسابقه 94 رادیو تهران هست. آرم مسابقه گویا و شفاف بود، یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت بفرمایید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو حتما به حروف بنویسید، مثلا 110 یه فاصله بدین و بعد گزینه مورد نظرتون رو الف به ج رو به هر حال شما مرغوب میتونید بفرمایید. اما سوال شماره 111، در بدن انسان چند ماهیچه وجود دارد؟ الف بیش از 600 ماهیچه، ب بیش از 500 ماهیچه، ج کمتر از 600 ماهیچه. 30094 منتظر دریافت پاسخ از جانب شماست. اما خانمی آقا به شماره 0936 4 شماره آخر 6532 به سوال پیشین ما یعنی سوال شماره 110 پاسخ درست دادن. سپاس از شرکت و همراهیشون.